آهنگ شاد جنوبی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی می کنم. در آغاز مطالب برنامه خواهید شنید که کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید سال جاری میلادی برای پناهندگان افغان یک سال بسیار حساس است. مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با قیوم کرزی نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده را در نیمه دوم برنامه با هم یک جا میشنویم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
نماینده رئیس جمهور روسیه در افغانستان میگوید تلاش های مشترک ناتو و سازمان امنیت دست جمعی مبارزه علیه مواد مخدر را سهولت خواهد بخشید. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در مسابقات 50 اوره جام جهانی تیم نامیبیا را شکست داد. و اردوی پاکستان میگوید که طالبان پاکستانی در 5 ماه گذشته بیش از 100 نظامی را کشتند. تفصیل خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تلاش‌های مشترک ناتو و سازمان امنیت دست جمعی مبارزه علیه مواد مخدر را سهولت خواهد بخشید. زمیر کابلوف نماینده رئیس جمهور روسیه در افغانستان این سخن را دیروز به خبرگزاری ایتار تارس گفت. کابلوف افزود: گفته نمی‌توانیم که قاچاق مواد مخدر را 100% کاهش خواهیم داد، ولی گفت که اگر بتوانیم آن را 10% تا 15% هم کاهش بدهیم، پیروزی بزرگی را برای جامعه جهانی به دست آورده ایم. به اساس گزارش، افغانستان تقریبا 90% تریاک جهان را تولید می کند. یک مقام سازمان ملل متحد در سال 2004 سازمان ملل متحد سال 2014 را سال بسیار حساس برای پناهندگان افغان خوانده است. آنتونیو گوتریس، کمیشنر عالی اداره سازمان ملل در امور پناهندگان، از جامعه جهانی خواسته تا کمک خود را به مهاجران افغان همچنان ادامه بدهد. او افزود که با خروج نیروهای بین المللی افغانستان در پایان سال 2014 میلادی، این کشور آماده برگشت پناهندگان افغان نخواهد بود. به اساس گزارش، همکنون حدود 5 میلیون مهاجر افغان در ایران و پاکستان زندگی می کنند. شماری از زندانیان زن در هرات پس از 5 روز شب گذشته به اعتصاب غذاییشان پایان دادند. این اعتصاب زمان پایان یافت که یک هیئت حکومت افغانستان جهت رسیدگی به مشکلات این زندانیان به هرات رفت. گل احمد رامش، سرانوال ریاست استیناف ولایت هرات، در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است این هیئت پیش از ظهر امروز به این زندانیان دیدار کند. 13 زن زندانی در اعتراض به اینکه شامل عفو فرمان رئیس جمهور گردیده اند دست به اعتصاب غذایی زدند. به اساس معلومات، در حال حاضر 170 زن به جرایم مختلف در زندان هرات به سر می برند. و تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان توانست دیروز در مسابقات 50 اوره جام جهانی تیم نامیبیا را شکست دهد و به مسابقات ربع نهایی این جام راه یابد. شهزاده مسعود، رئیس کرکت بورد افغانستان، درباره اهمیت این پیروزی به رادیو آزادی چنین گفت:
خوشبختانه این بار اول است که تیم زیر 19 ساله ما در مسابقات جهانی 20 اوره یا به کوارتر فینال را پیدا میکنه.
قبل از این تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان در همین مسابقات جام جهانی در امارات عربی تیم استرالیا را شکست داده بود. تیم های افغانستان و استرالیا از گروه B، تیم های هند و پاکستان از گروه A، تیم های وست اندیز و آفریقای جنوبی از گروه C و تیم های سریلانکا و انگلستان از گروه D به بازی های ربع نهایی راه یافتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. اردوی پاکستان میگوید که طالبان پاکستانی در 5 ماه گذشته بیش از 100 تن از نظامیان این کشور را کشتند. حکومت صدر اعظم نواز شریف که سال گذشته به قدرت رسید، وعده کرده است که با طالبان وارد گفتگوهای صلح می شود. اما گفت گفتگوهای صلح در هفته جاری پس از آن به موانع برخوردند که دو جانب به یک دیگر را متهم ساختند و شرطهای را پیشکش کردند. حکومت پاکستان گفته است که پیش از آغاز مذاکرات صلح با طالبان، این گروه باید اعلان آتش بس کند. در این حال طالبان میگویند که اگر حکومت پاکستان شرط های آنان را نپذیرد، شرطهای آنان را بپذیرند، حاضرند که آتش بس کنند. مقامهای امنیتی پاکستان بدون ذکر نامشان به خبرگزاری رویترز گفتند که از ماه سپتامبر سال 2013 میلادی به این طرف 308 غیر نظامی، 114 نظامی و 38 پلیس کشته شدند. در یک خبر دیگر از پاکستان میشنوید که پاکستان و چین موافقتنامه‌ای را امضا کردند و به اساس آن قرار است یک میدان هوایی جدید برای گسترش روابط تجارتی میان دو کشور ایجاد شود. این موافقتنامه دیروز پس از دیدار رؤسای جمهور دو کشور در پیکینگ امضا شد. ممنون حسین رئیس جمهور پاکستان در شورای صحبت خود با همتای چینیش گفت که دوستی پاکستان با چین مهمترین پایه پالیسی خارجی و امنیتی این کشور را تشکیل می‌دهد. این خوستین سفر خارجی رئیس جمهور پاکستان است و او در تابستان سال گذشته به قدرت رسید. مقامات ارشد ایران و شش قدرت بزرگ جهان بر یک سلسله مسائل با هم موافقه کردند که در مذاکرات آینده برای رسیدن به یک توافقنامه همه‌جانبه درباره برنامه اتمی ایران روی آن بحث و گفتگو خواهد شد. عباس عراقچی معین وزارت خارجه ایران دیروز این مطلب را به دنبال گفتگوی دوروزه در ویانا اعلان کرد. او گفت که دور آینده مذاکرات نیز در ویانا از طریق 17 تا 20 ماه آینده صورت خواهد گرفت. یک نماینده کشورهای غربی با آژانس خبررسانی آلمان گفت که اظهارات عراقچی درست می باشد. پیش از این یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که جوانب سهیم در گفتگوها نه تنها درباره برنامه و دستور کار مذاکرات آینده با هم صحبت کردند، بلکه درباره محتوای این توافقنامه همه‌جانبه نیز با هم گفتگوی آغاز می کنند. و در اخیر میشنوید که رئیس جمهور اوکراین و رهبران مخالفین به متارکه و آغاز مذاکرات مستقیم جهت پایان دادن بحران جاری در این کشور با هم موافقه نمودند. رئیس جمهور یانوکوویچ پس از مذاکرات دیروز با سه رهبر عمده مخالفین در کیف این مطلب را در وبسایت خود اعلان کرد. ارسینی یاتسینوک وزیر سابق اقتصاد که در این مذاکرات سهم داشت در وبسایت حزب خود گفت هجومی را که مقامات قرار بود بر میدان استقلال امروز انجام دهند صورت نخواهد گرفت. در برخوردهای هفته جاری میان تظاهرکنندگان و قوای امنیتی اوکراین حداقل 26 نفر کشته و صدها تن دیگر زخم برداشتند. پایان اخبار.
ساعت 9:08 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. UNHCR یا کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهجویان میگوید سال جاری میلادی برای پناهندگان افغان یک سال بسیار حساس است. یک سروی نشان میدهد که مشکل اقتصادی یک تهدید جدی در افغانستان پنداشته می شود. کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان دیروز در نشست در ولایت هرات خشونت علیه زنان در این ولایت را نگران کننده خواند. سید فضل الله وحیدی والی هرات در این مورد چنین گفت:
خشونت در هرات با اوج خود رسیده. زیادتر علت خشونت عدم کارایی ادارات ماست. علتش چیست؟ سمینارارم در این مرکز ولایت هرات و یک چند تا زنای بسیار مشهور خفنه شوام شیرام.
مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با قیوم کرزی نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده را در نیمه دوم برنامه داریم.
در این پروسه که آن ما داریم در این سهیم بودیم از بون تا به آن ما به این نظام اعتقاد داریم و میخواییم که تداوم این نظام میخواییم، اما جدا این نظام به اصلاحات ضرورت داره.
مطالب دیگری هم داریم. گزارش مستقیم خبرنگار ما از رویدادهای اخیر در ولایت پروان را نیز خواهید شنید. پروگرام هفتوار رهبران زن را نیز فراموش نکنید. با ما باشید. UNHCR یا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان میگوید که سال 2014 برای پناهندگان افغان یک سال بسیار حساس خواهد بود. این اداره از جامعه جهانی خواسته تا کمک خود را با پناهندگان افغان کماکان ادامه دهد. همین اکنون میلیون ها پناهنده افغان در ایران و پاکستان به سر میبرند. مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر با شماست.
اداره پناهندگان سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست تا کمک خود را با پناهندگان افغان ادامه بدهد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، آنتونیو گویترس، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که سال میلادی روان برای پناهندگان افغانستان یک سال بسیار حساس است. سالی که قرار است در پایان آن نیروهای بین المللی از افغانستان بیرون شوند. این مقام سازمان ملل متحد در پایان سفر دو روزه‌اش به ایران گفت که سال 2014 میلادی برای ثبات افغانستان اهمیت کلیدی دارد و جهان یک افغانستان ناموفق را تحمل کرده نمی‌تواند. با اساس گزارش هنوز هم حدود 5 میلیون افغان در ایران و پاکستان مهاجرند. به گفته پلیس ایران حدود 1 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان در این کشور زندگی می‌کنند و از جمله آنها صرفاً 840 هزارشان راجستر شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در مورد گردآوری پول با آن عده از پناهندگان که در ایران راجستر شدند امسال بیشتر تمرکز خواهد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و مؤسسه‌های غیر حکومتی میگویند که پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان این کشور آماده نیست که این همه پناهنده افغان را بپذیرد. قسمت عمده اقتصاد افغانستان بر کمک‌های بین‌المللی استوار است و بیم آن می‌رود که با خروج نظامیان خارجی از میزان کمک بین‌المللی هم کاسته شود و بیکاری را در افغانستان افزایش بدهد.
همکارم مصطفی صدیقی گزارش می‌داد. یک سروی مؤسسه بین‌المللی گالوب نشان می‌دهد که مشکل اقتصادی یک تهدید جدی در افغانستان می‌باشد. بر اساس این سروی مردم افغانستان در سال 2013 نسبت به مردم هر کشور دیگر به آینده اقتصادی کشورشان بدبین بودند. مؤسسه بین‌المللی گالوب از 75 سال به این سو فعالیت دارد. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
در سروی مؤسسه بین المللی گالوب گفته شده است در حالی که افغانان رئیس جمهور جدید کشورشان را برمی‌گزینند و نیروهای بین المللی افغانستان را ترک می‌کنند، مردم افغانستان آینده کشورشان را نسبت به هر زمان دیگر تاریک می‌بینند. بر اساس این سروی 55% افغانان گفتند که زندگیشان زیاد خراب است. در سروی گفته شده که این فیصدی در سال 2013 نسبت به هر کشور دیگر بالاست. مؤسسه گالوب مردم افغانستان را به 3 بخش دسته‌بندی کرده است. دسته اول افرادی که زندگیشان رو به بهبود است. دسته دوم کسانی که با زندگی مبارزه می کنند و گروه سوم افرادی که زندگیشان خراب است. این سروی بر اساس مصاحبه با 1000 نفر در جریان 5 سال صورت گرفته است. در سروی آمده که یک افغان هم نگفته است که زندگیش در حال بهبود است. مصاحبه شوندگان گفتند که سطح زندگیشان در جریان 4 سال پایین آمده است. گفته شده افغانان به خاطر امنیتشان و فعالیت تروریستان ابراز نگرانی کردند. بر اساس سروی شماری از افغانان به خاطر مشکلات اقتصادی نسبت به آیندهشان خوشبین نیستند. سروی نشان می‌دهد که 5% افغانان باور دارند که اقتصاد افغانستان بهبود می‌یابد. 34% افغانان گفتند که اقتصاد ملی افغانستان در حال خراب شدن است. در سروی مؤسسه گالوب گفته شده که بدبینی در مورد اقتصاد افغانستان عکس‌العمل است نسبت به تأخیر در امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن. بر اساس این سروی افغانان آرزو دارند تا این موافقتنامه امضا شود. به گفته مؤسسه گالوب، بنابراین بی‌باوری نسبت به اقتصاد آینده افغانستان وجود دارد. در ادامه گفته شده این به خاطر است که اگر موافقتنامه امنیتی و دفاعی کابل و واشنگتن امضا نشود، ممکن کمک سالانه حدود 10 میلیارد دلاری در بخش‌های اقتصادی و نظامی با افغانستان با خطر مواجه شود. بر اساس این نظرسنجی اکثر افغانان گفتند در سال 2013 نسبت به 5 سال گذشته اقتصادشان 34% خراب شده است. 61% افغانان همچنان گفتند که نسبت به هر زمان دیگر زمینه کاریابی در افغانستان دشوار شده است. با گفته گالوب بلند بردن سطح زندگی افغانان کار خیلی مشکل برای برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواهد بود.
خبرنگاران رادیو آزادی شما را به طور زنده
از واقعات مهم ولایات آگاه می سازد.
دوستان عزیز، احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل را با خود در خط تلفن داریم. هنایش صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین.
سلام با شما همکار عزیز و از طریق برنامه برای همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی، صبح شما و شنوندگان بخیر.
چه خبر تازه دارین برای ما؟ بفرمایید.
موضوع خبری تازه میشه گفتم امروزش که برفواری های سنگین و سرازیر شدن برفکوچ ها در هر دو طرف شهرهای سالنگ، یعنی سالنگ شمالی و سالنگ جنوبی، سبب شده که شهرها برای ترافیک از جریان شب به این طرف برای ترافیک مسدود باشه. در صحبت هایی که ما داشتیم با مسئولین گفتن هنوز این ادامه داره مسدودیت شهرهای سالنگ برای ترافیک.
امی ترافیک ها مسدود است، مسافرها در کجا تجمع کردن؟ در چهار کار یا این طرف او طرف سالنگ، در دوشی، در کجا؟ معلومات شما چی میگه؟
دقیقاً معلوماتی که ما در این مورد داریم به دلیل اینکه در جریان شب برف کوچه ها سرازیر شده و تعدادش بسیار زیاد است که هنوز نتونستن تثبیت کنن ارقام نهایی بسازن، به همون دلیل است که چون جریان شب بوده مسافرین آگاهی کامل نداشتن از این، از هم از جانب کابل هم از جانب کسایی که از شمال افغانستان میخوان شهرها را عبور کنن، در هر دو طرف سالنگ توقف کردن. از این خاطر مسئولین ترافیکی و مسئولین ریاست حفظ مراقبت سالنگ و مسئولین محلی ولسوالی سالنگ پیام دارن از طریق رادیو آزادی برای شنونده‌ها که توجه داشته باشن تا زمانی که شهرها برای ترافیک باز میشه، یعنی تلاش ها از جانب نیروهای ریاست حفظ مراقبت سالنگ جریان دارد تا برف کوچه را از روی جاده پاکسازی بکنه تا شهرها برای ترافیک باز باشد. تا اون زمان احتمال خطرات به قبل از این وجود دارد، اگر مسافرین توجه نکنن مشکل است که اینا عبور کنن و یا با خطر جدی روبرو خواهند شد.
هوا چطور است؟ فعلا برف میباره، آسمان صاف است یا ابری است؟ و پیش از اینکه سوال جواب بدی، از تلفات خو گزارش ندارین؟
نه خیر، به دلیلی که در جریان شب بوده و اینا گفتن هیچ کسی تا حالا تلفات و خسارات ندیده، اما به همین خاطر شهرها را معمولا زمانی که برف کوچه ها سرازیر میشه مسدود میکنن تا احتمال سرازیر شدن برف کوچه های دیگه میباشه و این خودش خطر جدی از دهی موسم سال که ماه هود روز اولش از اصطلاح امسال. و در مورد هوا، دقیقا هوا حال هم بسیار تاریک و برف باری است. در ساعات سالنگ شمالی و سالنگ جنوبی به شدت برف باری جریان داره و در ساعات هموار، یعنی در ساعات هموار شمال کابل برف بسیار دیده نمیشه، بارانی است.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل بود که از ولایت پروان گزارش میداد. در گزارش وی شنیدید که شهرهای سالنگ به علت برفباری شدید و برف کوچ ها مسدود می باشد. مسافران که از جنوب به شمال و یا از شمال به جنوب می آیند تا آگهی بعدی مقامات منتظر باشند که راه باز شود.
گزارش های زنده از محل رویداد.
آیا در این حمله به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده؟
افغانستان زیر فشار، حاضر به امضای چیزی
نیست. There are groups that are boasting about killing civilians.
اما برخی از شهدایان عینی در محل رویداد به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان دیروز در نشست در ولایت هرات خشونت علیه زنان در این ولایت را نگران کننده خواند. در این نشست سید فضل الله وحیدی والی هرات افزایش خشونت علیه زنان در این ولایت را عدم کارایی شمار از ادارات دولتی و نهادهای حمایت از حقوق زنان عنوان کرد. شاپور صابر با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
افزایش خشونت علیه زنان در ولایت هرات مسئولان کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان را به این ولایت کشانده است. شماره از اعضای این کمیسیون از دو روز به این سو بررسی‌های را به خاطر موجودیت روز افزون خشونت علیه زنان در این ولایت را جستجو می‌کنند. در این نشست سید فضل الله وحیدی والی هرات گفت بیشترین خشونت‌های موجود علیه زنان در این ولایت در مناطق دوردست صورت می‌گیرد. آقای ویدی از عملکرد کاری شمار از ادارات دولتی و نهادهای حمایت از حقوق زنان به شدت انتقاد کرده و آنان را مسئول این وضعیت دانست.
خشونت در هرات به اوج خود رسیده. زیادتر علت خشونت عدم کارایی ادارات ماست. علتش چیست؟ سیمینارار هم در مرکز ولایت هرات و یک چند تا زنای بسیار مشهور خفنه شوام شیرا. یعنی 100 زن از ده هر چیزی نمیناستن و ما هیچ حرکت مثبت به ولسوالی به زن بیچاره نبرده. هر کس که میاد خود هرات مرکز هرات صدای ما تا ولسوالی تا والی نرسیده. چطور خشونت خود ولسوالی زیاد است؟ دیروز هم ولسوالی شده. پریروز هم ولسوالی شده.
ماریا بشیر رئیس سارنوالی استیناف ولایت هرات و یک تن از اعضای کمیسیون منع خشونت علیه زنان در این ولایت نسبت به اظهارات سید فضل الله ویدی والی هرات واکنش نشان داد. خانم بشیر گفت ریاست سارنوالی استیناف هرات با نبود امکانات و مشکلات امنیتی به قضایای مختلف رسیدگی کرده است. او گفت در حال حاضر شماری از مقامات دولتی نسبت به موجودیت زنان در پست‌های مختلف دولتی واکنش نشان می‌دهند و این روند مشکلات بزرگی را در روند کاری زنان در هرات ایجاد کرده است.
همین روی زن ستیزی متاسفانه نه تنها که موجود است که اوج گرفته. اول در مرد روشن فکر، در مرد تحصیل کرده، در قدرت ها وجود داره. قضایایی که بر سارنوال رسما معرفی نشه و به ذریعه کاغذ رسمی راجع نشه، سارنوال یک نداره که بره به زور یک کس را که چوب است و ساکت است بیاره و وادار به تحریک دعوا کنه.
از سوی هم سید مژگان مصطفی معین مسلکی وزارت امور زنان گفت تلاش ها به خاطر کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان ادامه دارد. او گفت کمیسیون عالی منع خشونت علیه زنان در افغانستان تلاش دارد تا با استفاده از شیوه‌های گوناگون جلوی خشونت علیه زنان را بگیرد.
سه قانون بسیار مهمه که برای کاهش خشونت ها کمک کنند: قانون محو خشونت علیه زن، قانون خانواده که هنوز تا مراحلش تکمیل نشده، و قانون سرپرستی اطفال و قانون حمایت اجتماعی. بسیار در کاهش خشونت علیه زن ها میتونه موثر باشه، ولی مهمتر از همه تطبیق از این قوانین است که ما توجه تمام ادارات زیربط ولایت هرات هم در تطبیق از این قوانین خواهان هستم.
بر اساس اطلاعات مسئولان کمیسیون منع خشونت علیه زنان در افغانستان، این کمیسیون از 8 سال به این سو در افغانستان فعالیت های خود را آغاز کرده است. در نشستی که امروز در ولایت هرات آغاز یافت، معینان وزارتخانه های امور زنان، عدلیه، صحت عامه و کار امور اجتماعی حضور داشتند. ولایت هرات در غرب افغانستان از جمله مناطقی در این کشور به شمار می رود که گفته می شود بلندترین آمار خشونت علیه زنان در آن به ثبت رسیده است. بر اساس آمار کسوی سارنوالی منع خشونت علیه زنان ارائه می شود، در طول سال جاری نزدیک به 260 زن در هرات مورد خشونت قرار گرفته که در میان این افراد نزدیک به 30 تن جان دادند. خودسوزی زنان به دلایل آنچه خشونت‌های خانوادگی مطرح می‌شود از بزرگترین مشکلات است که همسال شماری از زنان هراتی را به کام مرگ می‌کشاند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
فضل الرحمن اوریا، یکی از سخنگویان عبدالله عبدالله، کاندید ریاست جمهوری، تأیید کرد که عصر دیروز در مسیر شاهرای کابل جلال آباد در تنگی ابریشم بر کاروان آقای عبدالله حمله شده است. اما فاضل سنچارکی، رئیس دفتر مطبوعاتی کمپاین انتخاباتی آقای عبدالله، گفت که کدام حمله صورت نگرفته، بلکه مسئولان امنیتی عبدالله عبدالله بنابر شک شلیک کردند. نسیم شفق در مورد با فاضل سنچارکی مصاحبه کرده است.
سنچارکی صاحب، خبر یافتیم که امروز در تنگی ابریشم بر کاروان دکتر صاحب عبدالله که از جلال آباد به کابل روان بود حمله شد. اگر این مورد معلومات بتین.
امروز حوالی 4:30 که دکتر صاحب از ننگرهار به طرف کابل حرکت میکردند، نرسیده به سروبی، پلیس احساس میکند کدام تحرک مشکوکی در کنارهای دریا مشاهده میشه. پلیس فایر میکند و بدون کدام حادثه کاروان به سروبی میرسد. در سروبی اجتماعی بسیار بزرگی از مردم حضور یافته بودند برای استقبال دکتر صاحب، و دکتر صاحب در اونجا سخنرانی میکنند و بعد از سخنرانی حرکت میکنند که الحمدلله به سلامت به کابل رسیدند. هیچ کدام واقعی رخ ندادند.
یعنی تلفات نیست؟
هیچ چیزی واقعی رخ ندادند.
بله، به نظر شما تدابیر امنیتی ضعیف بوده در طول شاهرای چطور؟
نه خیر، تدابیر نبوده. به خاطر وضعیت خاصی که وجود داشته، پلیس احساس میکنه کدام تحرک مشکوک است، پلیس فایر میکنه.
اما قبلا آقای فضل الرحمن اوریا تایید کردند که حمله شده.
نه خیر، ما که دقیق صحبت کردیم میتو واقع نبوده.
بله، چند بار است بر کارکنای کمپاین انتخاباتی دکتر سیب عبدالله حمله شده، به نظر شما کدام گروه خاصی است که همچون حملات را میکنند یا چطور؟
خطبا شرایط و وضعیت در افغانستان به گونه است که هر لحظه امکان اخلال در مسائل امنیتی برهم زدن فعالیت های انتخاباتی وجود دارد، چنان که ما همه روزه در سراسر کشور با تهدیدها، با اخلالگری ها، با مشکلات و چالش های جدی مواجه هستیم. اما به هر حال اراده مردم افغانستان آنقدر قوی و نیرومند است که میخواهند به هر ترتیبی شده فعالیت های انتخاباتی و رقابت های انتخاباتی خود داشته باشند.
قبلا آقای اوریا گفتند که حکومت هم دی قسمت تدابیر امنیتی در مجموع جدی نبوده یا توجه لازم نداشته، به نظر شما چطور است؟
خب انتظار بیشتر میره که حکومت یک مقدار جدیتر باشه، تدابیر بیشتر داشته باشه. ما تایی در آغاز کمپین دو نفر از فعالین انتخاباتی ما به شهادت رسیدند و در برخی ولایات و مناطق مسئولین انتخاباتی ما تهدید میشن، پیام های تهدیدآمیز به آدرسشان میآید و مشکلاتی وجود داره. اما انتظار میره که نیروهای امنیتی کشور فضا را بیشتر امن و مطمئن بسازند تا فعالیت های انتخاباتی به صورت نرمال صورت بگیره.
فاضل سنچارکی رئیس دفتر مطبوعاتی کمپاین انتخاباتی آقای عبدالله بود که درباره گزارش های حمله بر کاروان وی دیروز با رادیو آزادی صحبت کرده بود.
Российской Федерации неизменно исходит.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
حکومت پاکستان از طالبان خواسته که برای آغاز مذاکرات صلح باید آتش بس را برقرار سازند. گفتگوهای صلح زمان متوقف شدند که طالبان به تازگی از کشتن 23 نظامی پاکستانی خبر دادند. حکومت به رهبری صدر اعظم نواز شریف قبلا وعده داده بود که با طالبان پاکستان وارد گفتگو می شود، اما اکنون می گوید که تا زمانی که آتش بس برقرار نشود گفتگوی صورت نخواهد گرفت. مصطفی صدیقی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
طالبان پاکستانی گفتند که به آتش بس برای آغاز گفتگوهای صلح آماده هستند، مشروط بر این که نیروهای امنیتی پاکستان از کشتار و گرفتاری آنان دست بردارند. کمیته مذاکره کننده از جانب پاکستان روز دوشنبه گفتگوهای خود را با طالبان متوقف ساخت. یک روز پیش طالبان گفتند که این گروه 23 نیروی سرحدی پاکستان را کشتند. هیئت مذاکره کننده پاکستان شرط گذاشته که برای آغاز گفتگوها آتش بس باید برقرار شود. صدیق الفاروق سخنگوی حزب مسلم لیگ شاخه نماز برادیو مشال گفت که نواز شریف گفته است تا زمانی که طالبان آتش بس نکنند با این گروه گفتگو نمی شود. با آنکه دو طرف برای گفتگوهای صلح شرطهایی را پیشکش می کنند، پروفسور ابراهیم یک عضو کمیته طالبان می گوید که گفتگوهای صلح باید به طور فوری آغاز شوند.
حکومت در طالبان و دوه او در حکومت انکار در من اینه که بلولش در نیره دولش بود. منگا خود حکومتی کمیتی در دخواست که چه کچر تا منگا یوزایتی نو در تحکیز تا سلسله شروع بود.
از سوی دیگر شاهدالله شاهد سخنگوی طالبان پاکستانی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که اگر حکومت به آنان اطمینان دهد که اجساد افراد طالبان دیگر در میان بوری ها پیدا نخواهند شد و کس کشته و در جریان حملات گرفتار نخواهد شد، در آن صورت طالبان به برقراری آتش بس آماده هستند. تلاش‌های صلح در آخر ماه جنوری امسال در پاکستان آغاز شدند. به اساس گزارش از آن زمان تا کنون حدود 70 تن کشته شدند. سخنگوی طالبان پاکستانی گفته است که به تازگی تعداد زیاد از افراد وابسته به طالبان کشته شدند. او افزوده است که از زمان آغاز گفتگوهای صلح تا کنون در شهر کراچی و در دیگر مناطق پاکستان بیش از 60 طالب کشته شدند. به اساس گزارش شاهد در مورد کشته شدن 23 نیروی سرحدی پاکستان در منطقه مومند گفته است که طالبان این افراد را در انتقام به کشته شدن افراد خودشان کشتند.
همکارم مصطفی صدیقی از انکشافات اوضای اخیر در پاکستان گزارش میداد. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت دوم برنامه مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با قیوم کرزی، نامزد ریاست جمهوری در انتخابات آینده، و پروگرام زنان رهبر را میشنوید. ولی اکنون که ساعت استودیو 9:30 صبح را نشان میدهد، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
نماینده رئیس جمهور روسیه در افغانستان میگوید تلاش‌های مشترک ناتو و سازمان امنیت دسته جمعی مبارزه علیه مواد مخدر را سهولت خواهد بخشید. شماره از زنان زندانی در هرات پس از 5 روز شب گذشته به اعتصاب غذایشان پایان دادند. اردوی پاکستان میگوید که طالبان پاکستانی در 5 ماه گذشته بیش از 100 نظامی کشور را کشتند. و مقامات ارشد ایران و 6 قدرت بزرگ جهان بر یک سلسله مسائل با هم موافقه کردند که در مذاکرات آینده برای رسیدن به یک توافقنامه همه جانبه درباره برنامه اتمی ایران روی آن بحث و گفتگو خواهد شد.
انتخابات ریاست جمهوری و ختمش نامزدان.
شنونده های گرامی سلام، در ادامه گفتگوهای اختصاصی رادیو آزادی با نامزدان ریاست جمهوری، این بار با عبدالقیوم کرزی در مورد برنامه ها و خط مشوی گفتگو کرده ایم. قیوم کرزی، برادر رئیس جمهور کرزی، در سال 1326 هجری شمسی در قریه کرز ولایت قندهار متولد شده است. عبدالاحد کرزی پدر و یکی از بزرگان قومی با نفوذ بود که در دوره حکومت ظاهرشاه عضویت شورای ملی را هم داشت. قیوم کرزی تعلیمات ابتداییش را در مکتب میرویس خان نیک در قریه کرز قندهار انجام داده و در رشته سیاست و اقتصاد در ایالات متحده آمریکا تحصیل کرده است. وی در سال 2001 میلادی در کنفرانس بن در رابطه با افغانستان نیز حضور داشت. قیوم کرزی همچنان در لایجرگه های اضطراری قانون اساسی و مشورتی برای امضای توافقنامه های همکاری استراتژیک و امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا اشتراک داشته است. آقای کرزی در سال 1384 هجری شمسی به حیث نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه انتخاب شد، اما سپس وی به تصمیم خودش از این وظیفه کنار رفت. این نامزد ریاست جمهوری سال آینده بعد از آمدن به افغانستان مصروف تجارت بود و در حال حاضر نیز صاحب چندین رستوران در آمریکا می باشد. وحید الله شهرانی، وزیر پیشین معدن و پترولیم به حیث معاون اول، و ابراهیم قاسمی به عنوان معاون دوم قیوم کرزی برگزیده شده اند.
تشکر کرده صاحب که بر ما فرصت مصاحبه را دادین. اول
تشکر به حساب
در آغاز ما می‌خوایم بپرسم که علت از اینکه شما تصمیم گرفتین که خود در انتخابات نامزد بسازین چی بوده؟ آیا به خاطر اینکه شما برادر رئیس جمهور فعلی افغانستان هستین یا کدام علت دیگه داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از رادیو آزادی و از شنوندگان رادیو آزادی درشان سلام میگم. نخیر، من یک فرد افغانستان هستم و ما 40 سال آخر برای اینکه بدبختی های سیاستی روز از بین بره مبارزه کردیم، راهای را انتخاب کردیم که در سیاست که جنگ ها را وسط نده و برای پروگرام های صلح کار کردیم و برای پروگرام های آشتی کار کردیم و همیشه از رای جرگه ها پالوی تنظیم هایی که در جهاد بودن پالوی از ها و همکاریشان برای موفقیت آزادی افغانستان کوشیدیم و نیروی پروسه که آلی ما داریم دهی سهیم بودیم از بن تا بالی را ما به اینمی نظام اعتقاد داریم و میخواییم که تداوم این نظام میخواییم، اما جدا این نظام به اصلاحات ضرورت داره، میخواییم که به طرف اسلام.
با چی برنامه تازه و ویژه شما وارد رقابت انتخاباتی میشین که میخواییم بگوین به مردم که شما رای از اون را کسب کنین؟
اول خب ما اصلاحات میخواییم، دوم من فکر میکنم که جنگ و فساد از دو خبیسترین عامل بدبختی جامعه ما در افغانستان شده. ما می خواهیم سری پروگرام صلح کار کنیم و ما می خواهیم که فساد از بین ببریم و برای فساد بردن کاملا برنامه داریم که جزء اولش موجودیت اراده سیاسی در حکومت افغانستان خلق کردن است که مقابل فساد مبارزه کنه.
یعنی میگن تا به حال اراده قوی وجود نداشته به خاطر از بین بردن فساد، گرچه تلاش های وجود داشته چندین اداره کار میکنه عملا.
بدبختانه من فکر میکنم که چندین بدبختی های بود که این پالیسی موفق نشد. اول مقرره ها بنابر رابطه سو نه بنابر مسلک، دوم کارشکنی ما بین ارگان های حکومت، ارگان های مهم حکومت که فساد از بین برای همکاری موجود نیست و ما اصلاح میکنیم میره و ما آرزو داریم که در برزد فساد مردم محترم ما و بالخصوص مطبوعات افغانستان، مطبوعات آزاد افغانستان برای حکومت برزد فساد و مبارزه علیه فساد همکاری کنه. ما میخواییم که یک رژیمی مکافات و مجازات بوجود به کسی در حکومت نباشه، نه در قضا، نه در سرانوالی و نه در قویت های امنیتی که چشم خود از فساد پت کنه و بگه که برادر یک کسی هست یا این بچه کاکای یک کسی هست. فلیازا بدون عزیز، بدون فساد و بدون قطع جنگ هیچ کار به افغانستان پیش رفتن میتونه و ما اصلا صفحه سیاست کاری نو شروع میکنیم. نظام ما، حکومت ما اقتصاد محور میباشه، سری خدمات کوشش میکنه. شرم است برای هر سیاست مدار که در قرن 21 مردمشان آوی پاک نباشه باشه برای دندان کشیدن یا این تا هندوستان و تا کراچی رو میره که خدماتی طب در وطن ما نیست. ما میخواییم که کیفیت معارف بلند بره، کیفیت خدمات بلند بره. کمیت البته هست. این نظام یک این حکومت یک حکومتی موفق بود زیر شرایط، اما ما میخواییم که
چی فکر میکنین امی مشکلات را که شما گفتین که در جریان 10 سال 12 سال گذشته وجود داشته، مقصر اصلی از این کی بوده؟
مقصر از این 35 سال نامنی، سیاست های اواره و ماجراجوی، اقتصاد مافیا، زورگویی و ملکول طایفی در افغانستان و 35 سال خرابی افغانستان در 12 سال کسی از بین.
و فکر نمیکنین فرصت های زیاد بود، کمک های زیاد صورت گرفت، اگر واقعا کار میشد از بین میرفت این مشکلات؟
ما این حکومت یک دوره 3 ساله را یک مرحله ما و موفق میدانم. به حجم مشکلاتی که افغانستان داشت واقعا کار شده، در بازسازی، در سرکسازی، در معارف، در طب، اما این کافی نیست. ما میخواییم که چیزی که در این حکومت شده او را نگاه کنیم و تقویه کنیم، کارهایی که نیم شده نیمی دیگه شما پوره کنیم و کارهایی که نشده از نو شد.
چینا با حکومت را؟
در این حکومت ما مثبت می اندیشیم، ما به طرف گذشته نمیریم بلکه به طرف آینده میریم. ما می خواهیم که اینمین ما آرزو داریم که افغانستان به حیث یک پل اقتصادی برای تمام جهان در چوکاتی زیربناهای اقتصادی و در چوکاتی قوانین نو مدنی اقتصادی آمادگی بگیره که جهان برای سرمایه‌گذاری آماده باشه، این که افغانستان همسایه ما باشه و منطقه ما باشه، برای از اینکه مناسباتی کنر ما ما بین دول تغییر میتیم و ما میریم به طرف یک
بله. پس شما اگر
بنیادسازی مدنی،
بله، اگر رئیس جمهور افغانستان میشین، در انتخابات پیروز میشوین، یک مشکلی که یک انتخاب وجود داشته که حکومت بر اساس مصلحت های قومی و این مسائل ایجاد شده بوده، شما چنین چیزی در نظر نخواد گرفتین؟
ما ارادتا تیم خود بر مسلک، تجربه، تخصص و تعلیم، و ما تاکید میکنم که شنوندگان ما بشنوه، بنا بر گذشته پاک که در تکالیف 35 سالی افغانستان ما سهم نداشتیم و از اینجا ما شروع میکنیم این شروع و نتی به نهایت لازم و خوب است که ما حکومتی مسلکی رو بسازیم، یک حکومتی که بتانه که اراده سیاسی رو داشته باشه که فساد از بین بره، که اراکنی امرای ما است که فساد تقویه نمیکنه، تضمین صلح رو میکنه. فلیازا ما برای مردم نجیب افغانستان سرشان صدا میکنم که در رای گیری که ما در انتخابات یا به یک نفر یا نیمه رای نمیده، برای معاون اول هم رای میده، برای معاون دوم هم رای میده و یا بالخصوص سری گذشته ای اشخاص کاملا فکر کنه که آیا در این تیم امین نیت به وجود آمده میتانه که اصلاحات بیاره،
که فساد را گم کنه، که زورگویی را گم کنه، که اقتصاد مافیایی را گم کنه. ما نمیخوایم که حکومت یک دفعه باز تقسیم شود. ما میخوایم که قدرت بایسی مسئولیت بشناسه و ما میخوایم که مسئولیت نهادینه بسازیم در چوکات دموکراسی و دورگانای حکومتی.
تشکر. خب یک نگرانی که وجود داره از طرف بعضی نامزدها و بعضی از نهادهای جامعه مدنی مطرح شده، دخالت یا هم حمایت حکومت افغانستان از یک نامزد مشخص است. آیا شما چنین نگرانی داره؟
آرزوی ما است که برای منافع ملیای وطن، برای انتخاب یک حکومت مشروع، برای تاداب گذاری خوب دموکراسی، مشروع دموکراسی برای 100 سال و 200 سال افغانستان، حکومت خود مستقل از انتخابات کارای خود کنه. ما می خواهیم که یا حکومت ما در چوکاتی با برآوردن امنیت خوب در چوکاتی از مداخله حکومتی پرهیز کنه و این یگانه رایش که یک قدم رو میور داریم برای سعادت و نیکبختی افغانستان و برای حکومتی خوب افغانستان و مشروع.
چنانچه همه تعهد حکومت افغانستان و شخص رئیس جمهور کرزی تعهد کرده و تأکید کردن که نباید مقامات حکومتی و حکومت در انتخابات دخالت داشته باشند. خب شما در آغاز صحبت‌هایتان گفتین که یکی از برنامه‌هایتان تامین صلح در افغانستان بود. چگونه شما صلح تامین خواهد کردین و چگونه خواهد تونستین که مخالفان مسلح را که در 12 سال حاضر به مذاکره نشده شما اونا را قانع بسازین به این کار؟
شما ببینین در چوکات فلسفه صلح و از بین بردن جنگ در چوکات مدنیش هم تاکید میشه که برای ختم جنگ و برای برآوردن صلح ما بین طرفین و یک جهتی بهطرف و میانجی این مشروع میتونه که ما بین طرفین یک پیشنهاد صلح رو به وجود بیاره و سر از این موافقه کنه. و ما یک کلتور سیاسی بسیار غنی در این چوکات داریم که ما بین قریجات و ما بین ولسوالی و ما بین اقوام و ما بین اشخاص اگر منازعه میشه همیشه از رای از طریق جرگه و از طریق شوراها مردم قدم میوارداره و صلح را بوجود میاره. ما سلیزی تاکید میکنیم که مردم افغانستان بهترین جایگاه را داره که یک جهتی بهترف و میانجی را بوجود بیاره.
اما یک نخات وجود داره آقای کرزی که به نام شورای صلح هست، شما به کارهای اینا باور ندارین؟ به شورا
نه خیر صاحب، او خود یک چوکات حکومتی است. ما تمامی حرفا و پروگرامای صلح که هر کس داره تایید میکنیم، اما متاسفانه این خود 5 سال است، متاسفانه کدام نتیجه نداد. این از این خاطر است که یک تشکیل حکومتی است. ما آرزو داریم که یک تشکیلی مردمی مشروع از طرف علمای کرام، از طرف سران قوم، از طرف نهادهای مدنی، از خانم ها و مردم تعلیم یافته و قشر جوان مشارکت کنند و یک نمایندگی بهطرف و میانجی را به وجود بیاره که طرح صلح ما بین حکومت و ما بین مخالفین مسلحش به وجود بیاره و ما کاملا پشت این قسم یک پروگرام ایستاد باشه.
خب مسئله مهم دیگه که از توافقنامه امنیتی میان افغانستان و امریکا است که جنجال ها رویش ادامه داره هنوز هم. نظر شما در مورد اهمیت از این توافقنامه چی است؟ آیا اگر شما در انتخابات پیروز میشوین این توافقنامه را امضا خود کردین اگر در دوره حکومت فعلی امضا نشد؟
بله ما امضا میکنیم.
چرا این دو شرط را که رئیس جمهور کرزی مطرح کرده فکر نمیگه که مهم است؟
شرطی که جناب رئیس صاحب داره بسیار مهم است، یعنی واقعا بسیار مهم شرط است. اما لوی جرگه عنانوی افغانستان فیصله قاطع را به وجود آورد که باید امضا شود. ما میتونیم که در حکومت آینده اگر به فضل خداوند و اراده مردم افغانستان موفق شویم سر این مسائل پشت درهای بسته با رامی امرای دنیا مذاکره کنیم تا که به یک حل برسیم. اما ما به کلتور سیاسی افغانستان، عنانوی و سیاسی افغانستان که جرگه هاست و شورا هاست زیاد احترام دارم. یگانه مرجیست که برای مسائل افغانستان، برای مسائل جنگ و صلح افغانستان یک مرجع استوار سری رای مردم است و ما میره قبول کردیم که تصمیمی از یا قاطعی بود و باید این پیمانی بزاشت.
واسه رحمتش اگر صحبت کنیم، شما چقدر مهم میدنین از کدام جهت؟
سعی کنین اینجا ما افغانستان در یک حالتی گذار است، هنوز جنگ ختم نشده، صلح پایدار نشده، دموکراسی ما پایدار نشده، حکومت های ما در یک ارگان های حکومتی ما در حالتی بسیار استراری پیش میره، روابط هنوز هم سری ضوابط مقتدر است و ما سکتور امنیتی ما، اقتصاد ما نیازمندی دنیای بین المللی را داره، هنوز ما به پای خود استاد نشدیم. لوی جرگه مشارطی افغانستان واقعیت بینانه تمام این مسائل سعی کرده خاطی فیصله کرد که ما باید پیمان امضا کنیم. هیچ مسلمان و هیچ افغان حاضر نیست که قوای خارجی را در ملک خود بپذیره بدون از اینکه اشد ضرورت برای ثبات افغانستان و برای ارتقای اقتصادی افغانستان نبینه. ولی از آن مردم حالت خود سر کرده واقعیت بینانه از در چوکاتی وطن دوستی واقعیت بینانه خود این فیصله را کرد که ما برای همکاری های دنیا برای یک مدتی گذار ضرورت داریم که تا سکتور امنیتی ما تقویه شود و تا اقتصاد ما تقویه شود که ما بتانیم که کاملا سر پای خود استاد باشیم و ثبات و امنیت داریم.
و موضوع اخیره میخواییم که دور شما است که برنامه یاتر شما به خاطر عدالت انتخابی در کشور چی است اگر پیروز میشین در انتخابات؟
خوش ما سعی کنین ما در جهان هم همیتون حالات در جامعه دیگه هم آمده، بهترین مثالش افریقای جنوبی است و نلسون مندلا که زعیم آسیا بود 20 سال در بنی خانه بود یا زیادتر و یکی بر آمد به خیر وطن، برای سعادت وطن، برای پایدار ساختن دموکراسی گذشته را صلوات کرد و برای آینده دید.
شما میگید کسایی که در جنگ ها دخیل بوده و متهم هستند به نقض حقوق بشر و دست داشتن در جنگ های داخلی و قتل هزاران تن از باشنده های افغانستان، شما میخواین که اونا بخشیده شوند؟
ما به این عقیده هستم که ما باید به طرف آینده به ثبات افغانستان برای گذار از این حالات بریم برای آینده و ما نمیخواهیم که در افغانستان باز یک ورقی ماجراجویی و ورقی جنگ و بی اتفاقی باشه.
اما این مردم که قربانی دادن اینا خواهان تطبیق عدالت هستن، باز اینا چی
میشه؟ حق الاب واقعا موضوع قانون است، هیچ کس نه رئیس جمهور نه کدام کسی او را میتانه که ببخشه. او راهای قانون ما تقویه میکنیم، محاکمه تقویه میکنیم و او یک مسئله جداست، اما به طور عموم ما نمیخوایم که سر سعی کنیم و ما نمیخوایم که گذشته را بسیار تاکید سر گذشته کنیم. ما میخوایم که به طرف آینده بریم و آینده درخشان و پرثبات.
تشکر میکنیم از محترم قیوم کرزی، یکی از نامزدان ریاست جمهوری سال آینده در افغانستان.
رهبران زن خالده خرسند در هرات تولد شده، در همانجا درس خوانده و از نویسندگان برجسته و فعالان خستگی ناپذیر حقوق زن است. او میگوید باور به حقوق زنان و باور به هویت مستقل زن حتی در نزد بسیاری از مردان روشن فکر ما وجود ندارد. از خودش بشنویم که از چه صدهای گذشته تا رسیده به اینجا.
تقریبا وقت 14 سال داشتم در هرات به صورت مخفی با گزارش هایی که در مورد حقوق بشر جانب سازمان ملل متحد ترکیب دادم می شد همکاری می کردم. همچنین در زمان طالبان هم ما در یک کورس مخفی که درس ادبیات بر دختران می دادن در یک شرایط بسیار سخت شرکت می کردیم که هنوز من دختر بسیار نوجوان بودم. این خاطرات او دوران اختناق و فشار است و بعدم خوب در زمانی که وارد این دهه تغییر در افغانستان شدیم وارد دانشگاه شدم و بعدن شروع به فعالیت های مدنی و حقوق بشری کردم. خب طبیعتا با مشکلات ناشی از ثوابت سنتی و مناسبات مردانه و پدرسالارانه و یک مقدار تندروی های مذهبی و رادیکالیزمی که متاسفانه با زنان سرستیز داره روبرو شدم، ولی آن چیزی که مرا امروز به اینجا رساند که حداقل بتونم آرام زندگی بکنم این که نهایت تلاش خود کردم که مفید باشم و همیشه کار بر زنان و احساس درد از اونا، احساس مشکلات که اونا دارن مرا قوت بخشید و بلا کمک کرد که تا بتانم همیشه با پیش بروم و هیچ وقت به عقب نگاه نکنم و از هیچ چیز نترسم.
وقتی در مورد زن و حقوق زن صحبت میشه، گروهی است که غالبا زن را به گونه به مرد نسبت میتو، زن را بیشتر از دید یک مادر و همسر و دختر و اینها مینگرند تا زن را یک زن بدانند. چرا فکر میکنین در جامعه ما دید برخی از مردان نسبت به زنان چنین است؟
بسیار خب، این یک مسئله بسیار باریک در گفتمان حقوق زنان است. این است که این مسئله این است که به هر حال آیا زنان در فرهنگ افغانی و در این مناسبات هویت مستقل دارند؟ آیا به عنوان یک زن این هویت برشان تعریف میشه، یعنی در ارتباط با نقش های سنتی و الگوهای جنسیتی از پیش ساخته شده، مانند نقش یک مادر، نقش یک زن خانه، نقش همسر، نقش خواهر، که متاسفانه معمولا کشورهایی که دارای فرهنگ‌های سنتی هستند تمایل زیاد دارند که هویت مستقل زنان حذف بکنند. و افغانستان هم به عنوان یکی از کشورهای جهان سوم که تحولات فرهنگی در او بسیار بطی بوده و نگاهش به زن و حقوق زنان، نگاه توام با رادیکالیزم مذهبی و همچنان نگاه خشن و واپسگرایانه بوده، این باور نه تنها در برخی از مردان که در تعداد زیادی از مردان وجود داره. سالهای زیاد کار با مردان در نهادهای مدنی، در نهادهای حقوق بشر متاسفانه مرا شخصا متوجه یک واقعیت کرد، این که باور به حقوق زنان و باور به هویت مستقل زن تا در نزد بسیار از مردان روشن فکر ما وجود نداره. خب من فکر میکنم این دلایل مشخص دارد. این است که اگر شما در افغانستان، در کشوری که همه مناسبات و روابط سنتی است و هیچ تلاش بر نوسازی، هیچ تلاش بر تفسیر از متونی که زنان را در قید میکشانه، متون مقدسی که زنان در بند از او هستند نمیشود، این حقوق زنان هویت مادی نداره. آنچه که ما به او مجموعه از حقوق زنان میگیم باید برخواسته از درون جامعه و باورها و اعتقادات مردم باشد. تا زمانی که این اعتقادات پابرجا باشه، دقیقاً این دایره حقوق زنان خلاصه می شود به سطح چند کلان شهر و حمایت جامعه بین المللی و دولتی که تحت فشار نظر بین المللی برنامه انکشاف حقوق زنان در اجندای کار خود قرار می دهد. البته این می تواند یک نگاه کاملا منفی بر قضایا باشه، ولی خب نگاه های تحلیلی این مقدار عمقی کمه، با خود بدبینی ها را همراه داره، ولی خوب است که ما با واقعیت وجودی زنان در افغانستان روبرو بشیم تا اگر در آینده میخواییم بر زنان کار بکنیم بریم به سمت ریشه ها و اگر سانتیمیتری هم حرکت بکنیم، این خوب است که حرکت های عمقی و ریشه ای باشه.
در 12 سال گذشته میدونیم که زنان در افغانستان دستاورد های داشتند در بخش های مختلف مثل معارف و صحت و سیاست و تجارت و اینها، اما هنوزم یک تعداد از زنان نگران از دست رفتن این دستاورد هستند. شما چی فکر میکنین؟ آیا در افغانستان امروز امکان وجود داره که بار دیگر زنان در خانه ها محصور شوند و درب علم و دانش برایشان بسته شود، یا این که شما گونه دیگر می اندشید؟
مثلا که میدونم یکی ایست که به صورت ساده شما ابراز نگرانی کنین که بله، با خروج نیروهای خارجی از افغانستان و بعد از اینکه خارجی ها ما ترک بکنن، تمام دستاوردهای 10 سال افغانستان از بین میره. این میتونه یک نگرانی باشه نزد تمام زنان در هر سطحی که هستن، ولی یک مسئله این است که شما اگر یک نگاه تاریخی بر وضعیت زنان در افغانستان داشته باشیم، میبینیم که یک توجیه تاریخی بر این نگرانی هم میتونه وجود داشته باشه. اینکه ببینیم ما بعضی از تحرکات ریشه‌ای و عمقی و تحولات اجتماعی رو به نفع جریانات زنان در زمان حکومت‌های چپی در افغانستان تجربه کردیم. در اون زمان خب زنان مجله داشتن، نشریه داشتن، در کنار مردها در حزب مثلا شریک بودن، فعالیت سیاسی میکردن، مشارکت سیاسیشان پررنگ بود، شریک بودن و بسیار این اتفاقات که اگر ادامه پیدا میکرد و اگر به صورت منطقی پیگیری میشد خب میتونست باعث تغییرات و تحولات اجتماعی عمیق و نفع بهبود وضعیت زنان به بار بیاره. ولی متاسفانه ختم و دوره ما با دوره حکومت مجاهدین و طالبان روبرو شدیم که متاسفانه یک گسست بسیار وحشتناک به وجود آورده به لحاظ تاریخی میان اون دوره حکومت های چپی که فرصت ها رو به زنان دادن و میان این دهه دموکراسی این 12 سال گذشته که به فکر میکنم میشه اول اسمش دهه دموکراسی دهه گذار گذاشت. اگر این گسست میان این دو مقطع تاریخ افغانستان به وجود نمیامد دقیقا من میتونم ادعا بکنم که اتفاق میافتاد که به هر حال جامعه یک مقدار به سمت قبول هویت مستقل زنان و به سمت پذیرفتن حرکت‌های جنی زنان پیش می‌رفت و این حرکت‌ها از سمت چند کلان شهر افغانستان می‌رفت به اون دوردست‌های افغانستان و در نهایت اون تحولات بزرگ فرهنگی را رقم می‌زد در قسمت زنان. ولی وقتی همچین گسست داریم، 12 سال گذشته فقط سال‌هایی بود که ما توانستیم اون زخم‌ها و اون آسیب‌های اجتماعی و عمیقی که بر بدنه فعالیت های زنان در افغانستان زده شده بوده ترمیم بکنیم. من فقط یک 4-5 سال اخیر این دهه را فکر میکنم که در اینجا مثلا ما در سطح مدارس دانشگاه تعداد زیاد از دختران را داریم، در قسمت مشارکت سیاسی زنان هم حضورشان به هر حال پررنگ است، در همه جای زنان به گونه حضور پیدا کردن و یک مقدار دید فرهنگی مردمان نسبت به این مسئله تغییر کرده. اینال با توجه به اون تحلیل تاریخی که من دارم، من فکر میکنم این نگرانی که ممکنه با خروج نیروهای خارجی و با این اگر این اتفاق بفته که دوباره افغانستان فراموش بشه و در درگیری‌های سیاسی به نفع اون کشور این کشور همسایه از طرف همکارهای غربی ما معامله بشه، دقیقاً وضعیت زنان و حقوق زنان به معامله قرار میگیره و زنان پس دوباره به سمت اون وضعیت قبل از این 12 سال ختم دوره طالبان برمیگردن به دلیل از اینکه پشتوانه عمیق فرهنگی و تحولات عمیق اجتماعی در این کشور رخ نداده. ولی اگر این جریانات پیگیری بشه، این تحرکات زنان پیگیری بشه، این امیدواری وجود داره که این تغییرات به سمت پیشرو هم بره و حداقل در 50 سال بعدی، در 40 سال بعدی ما بتانیم ادعا بکنیم که خب در افغانستان کارهای شده و زنان وضعیت زنان رو به سمت پیش رفته.
برای یک تعداد نفس برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پیشرو مایه دلگرمی و امیدواری است. به نحوه بسیاری از نامزدان و تیم‌های انتخاباتیشان از تقویت نقش زنان و حفظ حقوق آنان سخن می‌گویند. شما چقدر باور دارید به این سخنان؟ کوتاه لطفاً.
ببینید وقتی شما صحبت از قدرت زنان میکنین، این قدرت امروز در آستانه انتخابات بیشتر به چشم میخوره. زنان امروز به نوعی به خاطر اینکه هر کدام صاحب رأی هستند و هر رأی میتونه سرنوشت یک کاندید تغییر بده، مورد توجه زیاد از طرف این کاندیدای رئیس جمهوری قرار گرفتن که اینمی بحث ما میتونم بحث گفتمان قدرت در نزد زنان بخونم. به این معنا که زنی که میتونه مشارکت سیاسی این گونه در مقام در معادلات امتیازگیری امتیاز بدهد امتیاز بگیره سر دو حساب میشه. تمام کاندیده ها تلاش میکنن که یک رقم رأی زنان را سمت خود داشته باشن، چون رأی زنان رأی تعیین کننده میتونه باشه و یک تعداد جریاناتی هم در ولایات و کابل تلاش میکنن که جریانات مستقل زنان که مطالبات و خواسته های زنانه همراه بسازن با رأیشان و با آن کسی بدن که با اون مطالبات و خواسته هایشان توجه میکنن، رأیشان باید متعلق به اونا بگیره. ما در مورد نفس انتخابات در افغانستان ما میخوایم بگویم که به هر حال انتخابات یک تمرین دموکراسی است. اگر ما میخوایم کشور باشیم که دموکراسی رو تمرین بگیریم، یکی از مؤلفه های اساسی دموکراسی انتخاب کردن و منتخب شدن است. در این مورد زنان هم میتونن نقش بسیار اساسی داشته باشن. حالا سوا از این که ما فکر کنیم که خب مشکلاتی هم وجود داره، این که آیا واقعا این انتخابات میتونه انتخابات شفاف باشه، آیا این انتخابات انتخابات بر معیارهای حقیقی دموکراتیک برگزار خواهد شد یا نشد، اینها بحث جدایی است. ولی در مجموع من فکر میکنم که زنان اگر بتونن بسیج بکنن رأی خود و در به صورت هماهنگ پیش برن در این انتخابات شرکت بکنن، می توانند رای بدن، هم مشارکت سیاسی داشته باشند و از طرف دیگه بر مطالبات خواسته های خودم در ازای رای خود پاسخ شدی کنند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ده سهار لس بجه شوی آزادی.